أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام اجتماعی در بحث گذشته به سرفصل‌های این بحث اشاره کردیم و عرض شد که ما بعد از آشنایی با آنچه که در نظام اجتماعی مطلوب است و اون تنظیم و تقنین رابطه میان افراد جامعه، یعنی نظم بخشیدن به جامعه انسانی و تحکیم رابطه، تصحیح رابطه، همه اینها وارد این مقوله ما میشن، هم تنظیم رابطه و هم احکام و متین نمودن رابطه میان افراد جامعه یا عناصر جامعه، حالا به تعبیر دقیق تر به جای افراد اگر کلمه عناصر رو به کار بگیریم به تعبیر شهید صدر نزدیکتر و بهتره. چرا؟ چون ما در اون بحث عناصر جامعه اشاره کردیم که انسان طبیعت و خدایی که خالق و به وجود آورنده کل این مجموعه است، در نتیجه تحکیم ارتباط میان عناصر جامعه، یعنی ایجاد ارتباط و دادن ارتباط خاص بر اساس اون نظریه خلافت، اشاره شد که یا بکرات گفته شد که نوع رابطه میان عناصر جامعه، اون نوع رابطه اون نوع نظام اجتماعی را تشخیص میده و تعیین میکنه، وگرنه بنابر هر مکتبی و هر ایده‌ای میان این عناصر ارتباطی هست، چه با نگاه ماتریالیستی که رابطه بین خدا و انسان و طبیعت را قطع میکنه، یه ارتباطی بین انسان و انسان و انسان و طبیعت به وجود میاد. بنابر نگاه و دیدگاه الهی و اسلامی، ارتباط بین طبیعت و انسان و انسان و انسان و انسان و خدا به وجود میاد و رابطه میان انسان و خدا نوع رابطه انسان با انسان و انسان و طبیعت را تعیین میکنه. پس اصل ارتباط موجود، اما این نوع ارتباط کمن و کیفن، این بستگی به اون نگاه خاصی و دیدگاه خاصی که در اسلام و در ادیان وجود داره. خب بنابراین در نظام اجتماعی به جای اینکه ما بحث را محدود کنیم و خلاصه کنیم در تنظیم روابط افراد، دقیق ترش این است که بگوییم در نظام اجتماعی تنظیم روابط عناصر تشکیل دهنده جامعه مطرحه، تا اینکه رابطه انسان و خدا، انسان و انسان، انسان و خودش، انسان و طبیعت، این چهار ارتباط در نظام اجتماعی تبیین می شوند و کم و کیف این ارتباط ها مشخص می شه و تحکیم این ارتباط نیز یکی از مسائلی است که در این مجموعه نظام اجتماعی مطرح خواهد بود. با این نگاه و با این تعریفی که ما برای عناصر جامعه از نگاه شهید صدر مطرح میکنیم، در حقیقت اون قلمرو نظام اجتماعی ما مشخص‌تر میشه. یعنی اضافه بر کلیه مباحثی که دیروز عرض شد که ما قلمرو فقه اجتماعیمون و قلمرو نظام اجتماعیمون اینها رو از هم جدا میکنیم، این دو تا بحثه، میتونه قلمرو نظام اجتماعی اخص باشد از قلمرو فقه اجتماعی. خب با این بیانی که امروز اشاره میکنیم میبینید که اینجا قلمرو فقه اجتماعی و قلمرو نظام اجتماعی به هم میرسن. یعنی ما در فقه اجتماعی نظام اجتماعی را بحث میکنیم و در نظام اجتماعی فقه اجتماعی، و با توجه به تعریفی که برای نظام اجتماعی با روی کردی که شهید سرد دارد و اون عناصر تشکیل دهنده جامعه، تنظیم روابط عناصر تشکیل دهنده جامعه و از جمله هم تحکیم این روابط، رابطه انسان با خدا و رابطه انسان با خود و با دیگران، این بخشی از اون نظام اجتماعی میشه. به عبارت دیگر این اینجور نخواهد بود که ما یک فقه فردی و یعنی نظام جداگانه‌ای برای فرد در تنظیم رابطه انسان با خدا و انسان با خودش داریم و یک تنظیم رابطه انسان با انسان یا انسان با طبیعت داریم. در رابطه انسان و طبیعت مثلا اقتصاد مطرح میشه، در رابطه انسان و انسان اجتماع مطرح میشه، اما در رابطه انسان با خدا و انسان با انسان فرد مطرح میشه. یعنی این یک نگاهی است که الان متعارف و مطرحه که تنظیم رابطه انسان با خدا و انسان با انسان، این انسان را از فرد در فرد بودن نگه می‌داره و او را به جامعه پیوند نمیده. خب این قابل اشکال، این با این نگاهی که از شهید صدر بر اساس تعریف جامعه و نظام اجتماعی مطرح می‌کنیم، می‌بینیم که تنظیم رابطه انسان با خود و انسان با خدا برمیگرده به تنظیم رابطه میان عناصر جامعه. خب عناصر جامعه اگر بنا شد خدا، انسان، طبیعت باشن، پس رابطه تنظیم رابطه انسان با خدا و انسان با خود مثل تنظیم رابطه انسان با انسان و انسان با طبیعت خواهد بود. یعنی نظام اجتماعی کل این عناصر را با روابطشون در نظر میگیره، خصوصیات عناصر با روابطی که میان این عناصر وجود خواهد داشت. بنابراین نظام اجتماعی فراگیر خواهد شد، حتی تنظیم رابطه انسان با خدا و انسان با خود بخشی از نظام اجتماعی خواهد بود، نه اینکه ما یک نظام اجتماعی مستقلی داریم و در کنار او یک نظام مثلا بگیم عبادت، نظام فردی هم داریم. یعنی دو نظام داریم، نظامی که برای فرد وجود داره، فرد به ما هو، و نظامی که برای فرد به ما هو جزء من المجتمع، به ما هو عنصر من عناصر المجتمع، اونجا نظامی اجتماعی خواهیم داشت. یعنی ما دو نظام داریم، یا ما یک نظام داریم، یک نظام فراگیر داریم که در این نظام فراگیر رابطه انسان و خود بخشی از این نظامه و رابطه انسان و خدا هم بخشی از این نظامه. خب عرایز دیروز میتواند مؤید و شاهد این نوع از تعریف برای نظام اجتماعی باشه. دیروز عرض کردم که ما وقتی که در یک عبادت فردی که ظاهرا فردی محض است، در نمازی که نشان دهنده اون نوع ارتباط ما با خداست، در اون نماز که جماعت هم نیست و هیچ بعد اجتماعی بیرونی و سخت افزاری نداره، در درون این نماز، در مفاهیمی که در این نماز با انسان شکل میگیره، یعنی انسان او را میخواند و انسان این مفاهیم را از وجود خود، از خودش ابراز میکنه و در این مفاهیمی که مطرح میکنه رابطه خودش با خدا را به زبان میاره و از اون حالت لاشعوری به حالت شعوری و آگاهانه در میاد، در چنین عملی متمحض در فردیت، حضور فرد را در جمع و در جامعه ما لمس کردیم. چرا؟ که عرض کردیم در بحث دیروز، این نشان دهنده این که انسان همیشه در جمع، حتی در حالی که به طور منفرد زندگی میکنه، خودش را در جمع باید ببینه و نمیتواند و نمیشود بیرون از جمع باشد. انسان در فضایی و در بستری قرار گرفته، در این بستر این جهان، در بستر این جهان که همه چیز عبد خداست، انسان نمیتونه خودش را تنها احساس کنه. حتی اون زمانی که به او گفته میشود فرد هستی، در این فردیت این انسان در یک بستر جمعی داره زندگی میکنه، در نظام تکوین و در جامعه بشری. حتی وقتی که رابطه خودش رو با دیگران قطع کنه یا نادیده بگیره، نمیتواند. خداوند در تعبیراتی که در سوره هم در نماز تعبیه کرده و اون بگیم از لحاظ نرم افزاری، انسان به گونه ایست که باید خودش را در جمع ببینه. این یک بحث دیروز بود. نکته که امروز اضافه میشه این است که وقتی که ما میگیم نظام اجتماعی، نظامی است که رابطه میان عناصر جامعه را تنظیم میکنه، یکی از اون ابعاد این تعبیر و این تعریف رابطه انسان با خدا و رابطه انسان با خوده، که اینها را نمیشود تفکیک کرد از رابطه انسان با انسان و انسان با طبیعت. از این لحاظ نمیشه تفکیکشون کرد. به تعبیر شهید سعد این بود که نوع رابطه انسان با خدا تأثیر گذار بر رابطه انسان با خود و انسان با انسان و انسان با طبیعت. یعنی در ساختار این نظام تأثیر گذار خواهد بود. نوع رابطه انسان با خدا اگر رابطه عبودیت، رابطه خلافت، رابطه محبت و آشتی باشه بین انسان و خدا، به تعبیر بعضی از روایات وقتی انسان رابطه خود و خدا را اصلاح کند، خب دقیقا روایت به این مضمونه که انسان وقتی رابطه خود و خدا را اصلاح کند، خداوند همه امور او را اصلاح می کند. یعنی انسان رابطه خودش با خودش و رابطه خودش با جامعه، با افراد جامعه و با طبیعت اصلاح می شود. این که انسان دنبال خدا بگرده، خدا همه چیز را برای او مطیع می کند و در اختیار او قرار می دهد، این تعبیر دیگری است از این که اصلاح رابطه انسان و خدا در ساختار بقیه روابط و در دادن هویت جدید به اون روابط اثر گذاره. و این نشون دهنده این است که پس ما نمیتوانیم رابطه انسان و خدا را یک رابطه فردی بشماریم. این رابطه از چند لحاظ ما را از فردیت دور میکنه. از لحاظ تأثیر گذاریش، پس این میشود یک اصل یک کلید برای تحسین، تنظیم، تحکیم رابطه انسان با دیگران، که رابطه انسان با دیگران دیگه در نزد همه مکاتب این قلمرو اون نظام های اجتماعیه. اما قلمرو نظام اجتماعی اسلام می شود فراتر از قلمرو نظام های اجتماعی دیگر. نظام های اجتماعی دیگر قلمروشون فقط رابطه انسان با انسان یا انسان و طبیعته، که نظام اقتصادی رو هم در بر میگیره، یا نظام سیاسی یا نظام اقتصادی یا نظام خانواده که رابطه انسان با دیگران، با زوجه، با اولاد در او مطرح میشه. بنابراین قلمرو نظام اجتماعی در کلیه مکاتب یا اکثر مکاتب محدود میشه به تنظیم رابطه انسان با دیگران، با غیر خود. اما در این نگاه شهید صد کمی دقت کنیم، تنظیم رابطه انسان با خود و با خدا بخشی از این نظام اجتماعی، بلکه کلید، یک کلید اصلی، شاه کلید در این نظام اجتماعی. لذا اگر گفته شود نظام عبادت بخشی از نظام اجتماعی است، هم گزاف نیست و هم با این تبیینی که شد یک رکن اساسی در نظام اجتماعی است. تعبیری که قبلا به کار بردیم در یکی از بحث‌ها، گفتیم نظام اسلامی نظام عبودیت انسان برای خداست. نظام عبودیت یا عبادت، نظام عبادت به اون معنای شامل عبادت، چون عبادت گاهی به معنای فقط مثلا نماز، یعنی فعل خاصی که انسان با خدا یا برای خدا انجام میده. خب یک معنای عام عبادت داریم، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این که انسان در همه کارها عبد خدا باشد، در همه کارها سرسپرده خدا باشد و مطیع او باشد. خب به این معنای عبادت، معنای وسیع عبادت، معنایی که فراگیر همه فعالیت‌های انسانه، یعنی رابطه من با خودم بر اساس عبودیت من برای خدا باشه، رابطه من با خدا هم بر اساس عبودیت خدا باشه. لذا عبادت من دراری، یعنی عبادت ابداعی محکوم میشه. من نباید خودم بیام نوع رابطه‌ام را با خدا خودم تعیین کنم، این خلاف عبادته. منطق عبادت این است که را نوع رابطه من با خدا را خود خدا تعیین کنه و من تابع و بنده او باشم. لذا این ایاک نعبد به معنای فراگیرش این می شود که همه فعالیت ها باید بر اساس عبادت یا عبودیت من برای خدا باشه، حتی رابطه من با خدا، با خودم، با جامعه، با طبیعت. بنابراین نظام عبادت شد، نظام جامع، نظام فراگیر که کل عناصر جامعه را به هم ربط میده و این رابطه را تنظیم میکنه و هویت بهش میده و تحکیم میبخشه. و این نگاه یا این نوع از اعمال دقت در تعریف و در بکارگیری تعریف در نظام اجتماعی برای ما باب جدیدی باز میکنه، که ما چیزی را به نام نظام اجتماعی اگر بخواهیم مطرح کنیم، در درون همین نظام اجتماعی کلیه ارتباطات عناصر جامعه باید مد نظر قرار بگیرن و نظامی که کلیه این عناصر را به هم پیوند بده. اون وقت ما دیگر نظام عبادت، نظام نماز خوندن یا روزه گرفتن یا هر عبادتی که ظاهرا فردیه بین انسان و خدا ظاهرا، اما نمیتواند این رابطه رابطه فردی محض باشه، بلکه این رابطه هم از لحاظ تأثیر گذاری یعنی از لحاظ آثار و هم از لحاظ منشأ و مبدأ، این نظام باید بر اساس عبودیت انسان برای خدا یا بر اساس تنظیم رابطه انسان با خدا شکل بگیره، اون وقت می شود نظام عبادت یا نظام عبودیت انسان برای خدا یک هویتی برای این نظام اجتماعی و رنگ خاصی به این نظام اجتماعی میده و چیزی از این نظام خارج نمیشه، هیچ فعالیتی و هیچ ارتباطی بیرون این نظام تعریف نمیشه، باید همه روابط در درون این نظام مطرح و تعریف بشه. بنابراین ما اگر بگیم نظام اجتماعی اسلام، اینجا دو استعمال یا دو معنا و دو اصطلاح خواهیم داشت، یه اصطلاح متعارف نظام اجتماعی یعنی بخشی از اسلام، بخشی از اسلام، چون بخشی دیگر از اسلام عبادته، اون نظام عبادت شیء اون و نظام اجتماعی شیء اون آخر، اون گویا یک نظام منظومه فردیه و این یه منظومه اجتماعی، این نگاه متعارف است. اما با این نگاهی که از شهید صد استفاده می کنیم و او را می خواهیم اعمال کنیم در تعریف نظام اجتماعی، ما ناگزیر خواهیم شد که کلیه روابط را، کلیه عناصر با کلیه روابطشون را در زیر پوشش نظام اجتماعی در بیاریم و ما چیزی به عنوان نظام فرد یا نظام فردی نتوانیم تصور کنیم. اگر بگیم نظام اجتماعی اسلام، بخشی از او نظام عبادت به معنای خاص خواهد بود، یعنی نظامی که به نماز و روزه و حج و امثال اینها مربوط خواهد بود، این بخشی از نظام اجتماعی میشه، نه در کنار نظام اجتماعی، به بار دیگر در جزئی و بخشی از بافت نظام اجتماعی میشه. اون وقت میشود که روایاتی که میگوید مثلا کسی که نماز بخواند و نماز خواندن هویت انسان مسلمانه، هویت جامعه اسلامی، الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه، اقامه صلات هویت این نظام اسلامیه، اقامه نماز. و کسی که منکر نماز باشه گویا منکر دینه، کسی که تارک الصلات باشه به عنوان غیر مسلمان تلقی میشه، با اینکه نماز از واجبات، اقامه نماز از واجبات، در حالی که گفته میشود از لحاظ فقهی کسی که تارک الصلات اما شهادتین را بگوید این انسان مسلمان حساب میشه به یک معنا، ولی از بعد دیگر از لحاظ دیگر وقتی او را از جامعه طرد میکنن و او را بخشی از این جامعه نمیدانن، با اینکه ظاهرا امر فرعیه، چرا؟ چون این هویت بخش نماز برای انسان مسلمان ظاهرا رابطه انسان با خداست و خیلی ها بد میفهمن این را و میگوید آقا اگر من نماز نمیخوانم به شما چه مربوط، یک بس یک کار فردیه، چرا شما اصرار داری اینجا به عنوان نهی از منکر وارد جدال با من میشی؟ خب به عمق این مطلب پی نبردن که آقا در اینجا هویت بخش شماست. اصلا این ما اگر این را فاکتور بگیریم و قلم بگیریم، هویت نظام اجتماعیمون زیر سوال میره و در حقیقت نظام اجتماعی ما منقلب میشه به یک نظام اجتماعی دیگر. عبادات میام وارد اصل ساختار نظام اجتماعیمون میشه و این نکته یا این بحث اگر باز بشه، خب یک باب جدیدی را به روی ما در تعریف نظام اجتماعی باز میکنه حتما و از اینجا ما بحث نظام و نظریه امامت را که خواستیم مطرح کنیم راحت تر اون بحث را ما میتوانیم طی کنیم و ارتباط این دو نظریه و نظام امامت با نظریه و نظام خلافت با نظریه و نظام اجتماعی اینها را باید با هم ببینیم و نمیتوانیم ما برای نظام اجتماعی تعریفی و معنایی ببینیم جدای از نظام امامت. نظام امامت در درون ساختار یا بلکه اون روح مهیمن و روح هویت بخش نظام اجتماعی ما خواهد شد. این بحثی است که انشاءالله باید روش کار کنیم و در فرصت‌های آتی انشاءالله باز بشه. حقیقت امامت، نظریه امامت و همینطور نظام امامت که در نظریه امامت از چرایی امامت و حقیقت امامت بحث میشه و در نظام امامت از چگونگی امامت بحث میشه و رابطه مفهومی و معنایی و کارکردی نظام امامت با نظام اجتماعی باید تبیین بشه تا معلوم بشه که چرا امامتنا یا ولایتنا نظاماً للمله، چجوری این امامت ائمه، امامت اهل بیت علیهم السلام نظام بخش و نظم دهنده جامعه اسلامی است و در حقیقت نظام امامت چیزی جدای از نظام اجتماعی و نظام اجتماعی جدای از نظام امامت در اسلام نمیتواند باشد، بلکه اینها دو روی یک سکه هستند و اگر ما در مباحث کلامی مبحث امامت را جدای از این میخوانیم، اون از لحاظ فنی به لحاظ این که ما میخواهیم اعتقاد فرد را سامان بدیم، اما این مدالیل و محتوای این نظام و کارکرد این اعتقاد، اعتقاد به امامت چگونه وارد این نظام اجتماعی میشه که بر اون اساس نظام ولایت الهی میشود، کل اون عنوان مشخص و تشخیص دهنده نظام اجتماعی اسلام که انشاءالله مورد بحث قرار خواهد گرفت. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.